ساناز خسروی عزیز، خیلی خوشحالیم از اینکه این هفته با پادکست هفت همراه شدی. درود بر تو
ساناز جان، به برنامه خودت خوش اومدی.
مرسی ایمان جان، مرسی هرانوش جان. من خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگانتون هستم. خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها تونستیم که باز با هم دیگه باشیم.
ما هم همینطور. برای اون دسته از شما عزیزان که شاید کمتر با ساناز خسروی آشنا باشید، بعد بگیم که ساناز مهندس نرم افزاره و پژوهشگر حوزه فلسفه ادیان.
ساناز جان، ما در رسانه پرژن بی ام اس و همچنین پادکست هفت بارها در مورد فعالیت‌های جامعه سازی آینه باهایی صحبت کردیم. میشه خیلی خلاصه برامون بگی که هدف از این فعالیت‌ها چیه؟
مرسی هرانوش جان. حالا من فکر می‌کنم که در حقیقت این 4 تا فعالیت اصلی که تحت عنوان فعالیت‌های جامعه سازی می‌شناسیمشون، کلن هدف اصلیشون اینه که در افراد قابلیت‌ها و ظرفیت‌های رو به وجود بیارن که افراد هم به صورت فردی بتونن رشد بکنن و هم به صورت جمعی و مؤسساتی رشد بکنن. یعنی اون رشد هم در سطح فردی هست، هم در سطح اجتماعی و هم در سطح به وجود آوردن مؤسساتی که بتونه با این افراد و جوامع کار بکنه و قابلیت‌های اونها رو پرورش بده. حالا اگر که بخوام تعدادی از این ظرفیت‌ها رو نام ببرم، مثلا میتونیم به ظرفیت یا قابلیت اتحاد، مشورت، اینکه افراد بتونن جامعهشون رو به صورت یک کل ارگانیک ببینن، اینکه اون حس مسئولیت پذیری و خدمت به هم نوع درشون به وجود بیاد، اون روحیه معنوی درشون به وجود بیاد، اینکه بتونن نیازهای جامعهشون رو ببینن و برای رفع اون نیازها تلاش بکنن. در حقیقت اینها نمونه از اون ظرفیت ها و قابلیت هایی هست که افراد در وجودشون دارن و این 4 تا فعالیت اساسی به اونها کمک میکنه که اونها رو پرورش بدن و به مسیر ظهور برسونن که بتونن در جوامعشون نقش موثری ایفا بکنن.
مرسی ساناز جان از مطلبی که گفتی. فقط برامون میشه بگی که این روند ظرفیت سازی چطور اتفاق میفته؟
خب اول از همه باید بگم که در دیانت بهایی در حقیقت 2 تا اصل محوری وجود داره. یکی پرستش هست و یکی خدمت. در حقیقت حالا اگه بخوام ترم انگلیسیش هم میکنم worship and service. حتی در ابتدای کتاب اقدس که در حقیقت یکی از محوری ترین آثار بهاءالله شارع دیانت بهایی است، ایشون ذکر میکنن که بعد از عرفان و ایمان و در حقیقت اون شناخت مظهر ظهور یا خداوند، باید عمل به تعالیم مظهر ظهور وجود داشته باشه و در حقیقت عرفان بدون عمل تأثیری نخواهد داشت و مقبول نخواهد بود. به همین دلیل تمام این فعالیت‌هایی هم که داره انجام میشه در جامعه بهایی حول این 2 تا اصل محوری میگردن، یعنی مسئله پرستش و خدمت. یعنی وقتی که ما از جلسات دعا صحبت میکنیم، از یک فعالیت ایزوله صحبت نمیکنیم که افراد فقط به صورت مکانیکی دور همدیگه جمع میشن و دعا میخونن، حالا هفته یه بار، ماهی یک بار و این تموم میشه، میره حالا تا مثلا ماه دیگه یا هفته دیگه. و در حقیقت جلسات دعا سرمنشأ خدمات و فعالیت هایی است که میتونه بعداً توسط افراد شرکت کننده در اون جلسات برای جامعهشون و مؤسساتشون باشه.
ساناز جان، اشاره کردی که این اقدامات میتونه سرمنشأ خیلی از خدمات در جامعه باشه. ممکنه برام بیشتر توضیح بدی؟
خیلی سوال خوبی پرسیدین. شاید مثلا برداشتی که بیشتر انسان‌ها در ذهنشون دارن نسبت به جلسات و دعا در حقیقت این است که افرادی که دور هم دیگه جمع میشن فقط یک سری دعا رو میخونن، ولی در حقیقت توی جلسات دعای بهایی یه فضایی ایجاد میشه که افراد رو دعوت میکنه به تفکر و عمل. حتی اون دعایی که خونده میشه صرفاً برای خوندن اون دعا نیست، اینه که افراد بتونن روی تک تک کلمات اون دعا تفکر بکنن، اون آثاری که دارن میخونن تفکر بکنن و ببینن که چجوری میتونن اون رو متناسب با شرایط خودشون عملی بکنن. مثلا اگر که آثاری رو میخونن، اثری رو میخونن یا دعایی رو میخونن نسبت به این که مثلا صداقت و راستی اساس فضائل عالم انسانی است، حالا میخوام به این نتیجه برسن که یعنی راجعش تفکر میکنن، راجعش مشورت میکنن که چجوری میتونن این صدق و راستی رو توی زندگی فردیشون، توی محیط کارشون، توی رابطهشون با همسایه‌هاشون و بقیه افراد جامعهشون تمرین بکنن و از خودشون بروز بدن. و علاوه بر اون که حالا یک محیطی است برای تفکر و تأمل، یه فضایی هم ایجاد میکنه که افراد بتونن در حقیقت جامعه بسازن، کامیونیتی درست بکنن، کامیونیتی که میتونن بهش تعلق داشته باشن و میتونه سرمنشأ خدمات باشه. از اونجایی که جلسات دعای بهایی درش باز هست به روی همه افراد، حالا بهایی باشن یا نباشن، دیندار باشن یا نباشن، در حقیقت افراد با پیش‌زمینه‌های مختلفی میتونن وارد جلسات دعای بهایی بشن و معمولا هم مدلی که اتفاق میفته این هست که یک فردی که توی یک محله هست سعی میکنه که اون دوستان یا افراد محله خودش رو دور هم جمع بکنه و در حقیقت این یه فضایی رو به وجود میاره که افراد بتونن در مورد اون جوامع خودشون و نیازهای اون به تفکر و مشورت بپردازن. مثلا یک مثال که بخوام بزنم، ممکنه که اون افرادی که دور هم دیگه جمع میشن و حالا دارن راجع به محلشون هم با هم دیگه تفکر میکنن، مثلا ممکنه به این نتیجه برسن که محلشون توی شب خیلی تاریکه و احتیاجه که لامپای بیشتری توی محله باشه، یا مثلا میبینن که توی محله افراد نمیدونن که زباله رو چجوری تفکیک بکنن، یا مثلا سطل زباله یا سطل بازیافت به اندازه کافی وجود نداره. البته اینها مثال های ساده است، میتونه راجع به مسائل پیچیده تر افراد با هم دیگه صحبت بکنن، یا اینکه مثلا ببینن که محله که زندگی میکنن یه کامیونیتیه که افراد سالمند یا افراد بازنشسته توی زیاد زندگی میکنن و خیلی اونها احساس تنهایی میکنن، خوبه که اون نوجوانا یا اون کسایی که جوانتر هستن توی منطقه یک فرصتی فراهم بشه که بتونن به دیدن اونها برن. در حقیقت میتونه که این مشورتی که صورت میگیره برای انجام یک فعالیت‌های کوتاه مدت و پروژه‌ای باشه، یا اینکه میتونه نه مثلا برای یک فعالیت بلند مدت تر باشه، یا مثلا میبینن که تعداد زیادی کودک توی اون محلهشون وجود داره که حالا بخوان براشون کلاسای کودکان تشکیل بدن، یا میبینن که تعداد نوجوانا توی محلهشون زیاد هست، بعد تصمیم میگیرن که گروه های تواندهی نوجوانان تشکیل بدن، یا اون افرادی که توی خود جلسات دعا هستن ممکنه که طی اون صحبتایی که دارن علاقمند بشن به اینکه بخوان وارد اون حلقه‌های مطالعه بشن و مثلا میرن سراغ کتاب یک روحی رو شروع میکنن. و در حقیقت این جلسات دعا میشه منبعی برای اینکه افراد در حقیقت انگیزه بگیرن که خدمت بکنن و به جامعهشون یه جور دیگه ای نگاه کنن، خودشون رو افراد منفعلی نبینن توی اون جامعه، بلکه یاد بگیرن که چجوری تفکر بکنن راجع به نیازهای جامعهشون، جامعه بسازن، کامیونیتی بسازن که اون حس تعلق رو براشون به وجود بیاره و اینکه بتونن اون حس تعلق و اون تفکر خودشون رو به عمل تبدیل بکنن. حالا در حالت دیگه هم اینه که در واقع وقتی که ما دعا میخونیم، چون که داریم با خداوند یا حالا با یک قوه ماورایی در واقع صحبت میکنیم، مکالمه میکنیم، در واقع این باعث میشه که در ساده ترین حالتش اون حس معنویات رو در افراد زنده میکنه و مخصوصا این میتونه توی شرایط بحرانی و سخت خیلی به افراد کمک بکنه. حتی تحقیقات مختلف هم نشون میده که افرادی که دیندار هستن در شرایط بحرانی میتونن تاب‌آوری بهتری داشته باشن، حالا نه صرفا به این که به دلیل اینکه دیندار هستن، به دلیل اینکه اونها خودشون رو متعلق میبینن به یک کامیونیتی، به یک جامعه ای و در حقیقت یک ساپورتی رو از سمت جامعه دارن حس میکنن. به خاطر همین توی اون شرایط سخت بهتر میتونن از خودشون تاب‌آوری نشون بدن و یا اینکه خودشون رو به یک قوه ماورایی متصل میبینن که در حقیقت توی شرایط بحرانی میتونن از اون کمک بخوان و این سرمنشأ ایمان و امیدشون میشه توی شرایط بحرانی.
ممنونم. میخواستم بپرسم که در جوامعی که با بی‌عدالتی اجتماعی روبرو هستند، این قبیل جلسات چه کمکی خواهند کرد؟
خیلی سوال خوبی کردین، چون که این سوال پرسیده میشه که حالا توی یک جامعه‌ای که داره یک شرایط بحرانی و پشت سر میذاره یا در حقیقت توش بی‌عدالتی اجتماعی اقتصادی گسترده وجود داره، چجوری اصلا ممکنه که آدم‌ها بتونن با دعا خوندن اون شرایط رو بهتر بکنن؟ من فکر می‌کنم که جواب به این سوال برمیگرده به این که ما اساساً می‌خوایم چه برخوردی با بی‌عدالتی داشته باشیم و فکر می‌کنم که معمولاً دو مدل برخورد میشه با بی‌عدالتی داشت و اینکه چجوری اون بی‌عدالتی رو از بین برد. یکی میتونه برخوردهای یا فعالیت‌های آنی و کوتاه مدت باشه که ممکنه که بیشتر عملی تر باشن یا هیجانی تر باشن و اینکه دنبال این هستن که اون نتیجه آنی حاصل بشه، و یه سری هم فعالیت‌ها و برخوردهایی داریم که در دراز مدت ممکنه که نتیجه بدن و در حقیقت یک فعالیت‌هایی هستن که بلند مدت تر جواب میدن. و من فکر می‌کنم که البته در برخورد با بی‌عدالتی‌ها جفت این فعالیت‌ها لازمه، یعنی اینکه هم ما باید معمولاً یک فعالیت‌هایی بکنیم که بتونیم در اون لحظه در حقیقت عکس العملمون باشه به اون ظلمی که داره ایجاد میشه یا اون بی‌عدالتی که صورت میگیره، ولی اون فعالیتایی که توی بلند مدت میتونه انجام بشه و در حقیقت هدفش اینه که یک تغییری رو ایجاد بکنه که پایدارتره و حتی منجر بشه به تحول علاوه بر این که حالا یه تغییری رو ایجاد میکنه. مثلا اگه بخوام یه مثال بزنم، زمانی که توی آمریکا بعد از کشته شدن جورج فلوید، خب در حقیقت خیلی توی سطح کشور تظاهرات زیادی صورت گرفت، افراد زیادی نسبت به این مسئله آگاه شده بودن، خشمگین بودن و در حقیقت اعتراضات و تظاهرات زیادی توی کل کشور میدیدیم. خب در حقیقت میتونه ساده ترین کاری که افراد میتونن انجام بدن و در حقیقت اون ابتدایی ترین حالت اینه که از اون افرادی که تحت ظلم و ستم هستن دلجویی بکنیم به خاطر اون ستمی که بهشون روا داده شده. و اینکه حالا کارهای دیگه هم میشه صورت بگیره که در سطح‌های بعدی از پیچیدگی رو با خودش به همراه داره، مثلا اینکه افراد خودشون رو تعلیم بدن نسبت به اتفاقاتی که داره در اون کشور یا اون جامعه‌ای که درش بی‌عدالتی به صورت گسترده وجود داره آگاه بکنن، یعنی خودشون رو تعلیم بدن نسبت به تاریخ اون بی‌عدالتی‌ها، اینکه این جامعه‌ای که الان تحت ستم هست چه گذشته‌ای داشته، چرا همچین اتفاقی داره برشون میفته، مثلا توی آمریکا چرا جوامع رنگین پوست یا اقلیت‌های رنگین پوست انقدر تحت ظلم و ستم هستن. در حقیقت اون همدلی آگاهانه است و اینکه توی قدم‌های بعدی ببینن که چجوری میتونن با افراد جامعه خودشون کار بکنن که به سمت عدالت و یگانگی پیش برن. حالا توی شرایط آمریکا میتونه عدالت نژادی باشه، توی یک کشور دیگه میتونه عدالت اقتصادی باشه، توی یک کشور دیگه میتونه عدالت سیاسی باشه. و در حقیقت اینم اصلا یه فرمولی نیست که حالا بگیم که یه کشوری یا یه کامیونیتی بعد از جلسات دعا تصمیم میگیره که همچین کاری بکنه پس ما هم باید اون کار رو انجام بدیم. اصلا به صورت فرمول نیست. در حقیقت کل هدف اینه که اون افراد بتونن خودشون تفکر بکنن راجع به جامعهشون، واقعیت‌های جامعهشون رو بخونن و مناسب با اون ظرفیت‌هایی که در خودشون وجود داره بتونن فعالیت‌هایی رو برای جامعهشون در نظر بگیرن یا تصمیماتی رو برای جامعهشون در نظر بگیرن که خب اینم حالا اگر بخوایم بگیم مثلا توی شرایط ایران هم این موضوع صدق می‌کنه که افراد بر اساس شرایط تصمیم می‌گیرن و صرفاً یک فرمولی نیست که از یک جای دیگه‌ای بهشون تحمیل شده باشه.
ساناز جان، وقت برنامه‌مون کوتاهه، مطلب دیگه ای داری که بخوای اضافه بکنی یا نه؟
نکته خاصی نیست، فقط دوست داشتم که بحثمون رو با بیانی از حضرت بهاءالله شارع دیانت بهایی به پایان ببریم که حالا البته بیان به عربی است ولی من مضمونش رو به فارسی میگم که میفهمند با روح و ریحان گرد هم آیید و آیات الهی را تلاوت کنید، زیرا به این وسیله است که ابواب عرفان بر قلوب شما گشوده میگردد، خود را در کمال استقامت میبینید و قلوب خود را غرق در شادی آشکار مشاهده خواهید نمود.
ساناز جان خیلی ممنون از مطالب خوبی که عنوان کردی، من دوباره باز هم یاد گرفتم و ممنونیم ازت. اگر خاطرت باشه در انتهای برنامه ما دوست داریم که مهمانان خوب برنامه‌مون یک ترانه‌ای رو تقدیم شنونده ها بکنن. امروز برامون چه ترانه‌ای رو انتخاب کردی؟
آره، من همیشه این قسمت رو خوب یادم هست. آهنگی که دوست داشتم پخش کنید آهنگ بیخبر از خانم نیاز نواب هست.
بسیار عالی. قبل از اینکه بریم ترانه خانم نیاز نواب رو بشنویم، ازت خداحافظی میکنم و امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی.
مرسی، خیلی خوشحال شدم که باهاتون بودم امروز.
هر کجا هستی خوب و خوش باشی.
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه را نباشی که راه بر شوی. ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی، تا راه رو نباشی که راه بر شوی. که نور اشته ها به دل و جانت افتن، به لاک از آفتاب فلک افته شوی. خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کن، خواب و خورت ز مرتبه خیش دور کن، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کن، خواب و خورد ز مرتبه خیش دور کن، آنگه رسی به خیش که بی خواب و خور شوی. بنیاد هستی تو زیر و زبر شود، در دل مداریچ که زیر و زبر شوی. چو زیر و زبر شود، زیر و زبر شوی. گر در سرت هوای وصال است حافظا، باید که خاک درگه اهل هنر شوی. یک دم یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر کذاب هفت بحر به یک موی تر شوی. یک دم یک دم غریق بحر خدا شو، گمان مبر کذاب هفت بحر به یک موی تر شوی. بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود، در دل مداری که زیر و زبر شوی. چو زیر و زبر شود، زیر و زبر شوی، چو زیر و زبر شوی.